توی هیچ کس بحث نیست در خانه خدا و ما راه داریم. ما بیان مثلا بعد میشه متوسل بشید به آبروی آبرومندان درگاه خدا و در صدد بر بیان جبران گذشته بکنیم و او گناهانمون به انزمام ای امید اصلاح شدن شده. این است که این روحیه سادم وادار میکنسته با امیدواری تمام در صدد بر بیاد گذشته ها را جبران کنه، در آینده هم دنبال خطا و تکرار اشتباهات گذشته نباشه. طوری حالا میگوید که و هر اینا کت خیال کنه که در مقابل خوشنودی خدای متعال راهی دارد و تحصیل رضا و خوشنودی فرزند محسن راهی دیگر دارد و هر یک از این دو جداگانه ممکن است سعادت انسان را تأمین کند. جداگونه مثلا اگر کسی جور باشد دوچار زلالت بزرگی شده است. در این پندار غلط چنین گفته می شود که خدا با چیزهای راضی می شود و امام حسین با چیزهای دیگر. خدا با انجام دادن واجبات مانند نماز و روزه، حج، جهاد، زکات، راستی، درستی، خدمت به خلق، بر به والدین و امثال اینها و با ترک گناهان از قبیل دروغ، ظلم، غیبت، شرابکاری، زنا را راضی می‌گردد، ناراضی می‌گردد، باید دور باشد و با ترک گناهان راضی می‌گردد. ولی امام حسین با این کارا کار نداره. رضای او در آن است که مثلا برای فرزند جوانش علی اکبر گریه و لااقل تباکی کنیم. حساب امام حسین از حساب خدا جدا است. به دنبال این تقسیم چنین نتیجه گرفته می شود که تحصیل رضای خدا دشوار است، زیرا تحت باید کارهای زیادی را انجام داد تا او راضی گردد. ولی خوش تحصیل و خوش نوری امام حسین سهل است. فقط گریه و سینه زدن و زمانی که خوش نوری امام حسین حاصل گردد او در دستگاه خدا نفوذ دارد، شفاعت می کند و کارها را درست می کند. حساب نماز و روزه و حج و جهاد و انفاق فی سبیل الله که انجام نداده ایم همه تصفیه می شود و گناهان هر که باشد با یک فوت از بین می رود. این چنین تصویری از شفاعت نه تنها باطل و نادرست است بلکه شرک در ربوبیت. آخه این چه فرقی داره با عقیده که بت پرستی داشت؟ می گفت که خب خدای یه رب اون روح یا اون روحی که این بت مجسمه اونست اونم یه اراده. اینو آسون ترست که ما طرف این رو بگیریم که خودش با او مثلا چیز بکنه، همون میبینن و اونم از دست ما دیگه اونو منطرف بکنه. اگه بخواد اون ما را عذاب کنه ای اونو منطرف بکنه. وحی خلاصه یه عقیده رو چه نسبت به بت داشته باشیم چه نسبت به امام حسین و پیغمبر اینا داشته باشیم هر دو از این جهت شرک دیگه. یه نواخته و به ساحت پاک امام حسین که بزرگترین افتخارش عبودیت و بندگی خداست نیز اهانت است، همچنان که پدر بزرگوارش از نسبتهای قلاب یعنی اونه که قلاب کردن سخت تأثیر می شد و به خدای متعال از گفته های اونها پناهی بود. امام حسین کشته نشد برای اینکه العیاذ بالله دستگاهی در مقابل دستگاه خدا یا شریعت جدش رسول خدا به وجود آید، راه فراری از قانون خدا نشان دهد. شهادت او برای این نبوده که برنامه عملی اسلام و قانون قرآن را ضعیف سازد، برعکس وی برای اقامه نماز و زکات و سایر مقررات اسلام از زندگی چشم پوشیده به شهادت تن داد. خود حضرت در فلسفه قیامت می فرماید و و انی یا و انی لم اخرج عشرن ولا بسرن ولا مفسدن ولا ظالمن، که یه وصیت‌نامه امام حسین نقش است که به برادر محمد بن حنفیه نوشته است. چند جمله تو وصیت‌نامه که انی یعنی من لم اخرج عشرن خارج نشدم از روی هوس و بسر و گردن کلفتی و جاه طلبی، ولا مفسدن ولا ظالمن نخواستم افساد کنم ظلم کنم، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی خارج شدم برای طلب اصلاح در امت جدم، اريد ان امر بالمعروف اراده دارم که امر به معروف کنم و انها عن المنکر، و ما نیز در زیارت او چنین خطاب میکنیم اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات، شهادت میدم که تو نماز به پاداشی زکات رو به پاداشی و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر امر به معروف کردی نهی از منکر کردی، و جاهدت فی الله حق جهاده تو جهاد کردی در راه اون که تداوار بجور که تداوارت، و عملت به کتابه عمل کردی به کتاب خدا، و تبعت سنت نبیه پیروی کردی از سنت نبیه. دو نوع شفاعت داریم، یه نوع شفاعت رهبری به نام شفاعت در عمل هم گفتی میتونیم اثبت داریم، یک نوع شفاعت معذرت به نام شفاعت فضل هم میتونیم اثبت داریم. بس برای بیان شفاعت رهبری چون توضیحی دادم، این توضیح این بود که ما در مباحث گذشته ما آمدیم در قرآن شریف و این حالی استفاده رو کردیم که توافق باب آخرتی رابطهش با اعمال دنیایی ما رابطه قرار دادی نیست و رابطه تبعی و متبعی هم نیست، بلکه بالاتر رابطه اتحادیه. در این ها که اعمال ما در دنیا اینیش که میبینیم نابود تو متغیره وجهه دنیایی و ملکی شد، ولی در آخرت وجهه ملکوتی شد که ظاهر میشد که ما یا متنعم به او هستیم یا خدای نخواسته معذب به او هستیم. وقت این مسئله که گفتیم بهش دیروز اضافه کردیم در همکنانی که اصل عمل توابع قابلات متحد با عمل ما و مجسم عمل ما، روابطی هم که تو دنیا با یک دیگر داریم این روابط هم مثل اعمالمون یک صورت آخرتی داره. و مثلا تو دنیا رابطه دوستی هست، رابطه استادی و شاگردی هست، رابطه متایی و مطیعی، یکی نهای فرمون میبرن بزه، یکی هم مطیع هست از دیگران فرمون به اصطلاح میبره. با این مطلب که رابطه ثواب و عقاب با اعمال ما رابطه اتحادیه بهش اضافه کردیم که علاوه بر این که اعمالمون در عالم آخرت به صورت ملکوتی ظاهر میشه، روابطی هم که بین افراد و نهاد داریم اینا هم در آخرت به صورت ملکوتی ظاهر میشه. وقتی که روابط اتحادیه اطاعت و مطاع بودن. اون کسی که مطاع است یعنی حرفش نفوذ داره، با اون کسایی که زیر نفوذی هستن و حرف او رو میشه، ولی یه خودش رابطه. وقتی اگر مثلا این مطاعیت و مطیعیت در راه امتثال اوامر الهی باشه، وقت در قیامت اون مطاع رئیس گروه مطیعین میشه و لوا مثلا پیغمبر اسلام لوای حمد به دست داره و پیروانش هم زیر لواء او هستن. لواء کفر و ضلالت هم مثلا به دوش فرعون و اونم که آیه قرآن داشت که مثلا او آورده هم واردشون میکنه در جهنم و اینا. این مطلبی بود که دیروز ایشون بیان فرمودن و این از انهو در دنیا همه مسئله رهبریت و رهبری شده این صورت آخرتیش یا به صورت شفاعت نسبت به هارون و بعد هارون هم هر کدوم یه امامی دارن که اونا ائمه کفر هم این مربوط به مطلب دیگه و البته یه صفحه یه ورقی مون دیگه خودتون عبارتشون بخونید. مسئله دوم شفاعت در مغفرت. حالا از کتاب دومین نوع شفاعت وساطت در مغفرت و عفو و بخشودن گناهان است. این معنای از شفاعت است که آماج اشکال ها و ایرادهای منتقدین، یعنی اونایی که اهل انتقادن و منکرین قرار گرفتن، که 8 نوع اشکال جلوترا بیان کردیم تقریبا راجع به اینه که بالاخره مسلم پیش متدینین است که در آخرت که زن یا و اولیا و صلحا یه شفاعتی به وقوع می پیوندند و اشخاصی که گناهکارند به واسطه شفاعت جهنم میرند. که بخوایم اشخاصی هم که بهشتی هم بسا به شفاعت درجهشون بالا میره و این اشکال بکنه یه حساب پارتی بازی و جزیات دست آخدا معنا نداره. و حالا ما میخوایم اینو توضیح بده لطفا نده یک ولی با توضیحی که به خواست خدا در این کتاب درباره اون داده میشود روشن میگردد که نه تنها ایرادی بر اون وارد نیست، بلکه از معارف عالی و گرانقدر اسلام است و مبنای خاصی دارد که عمق معارف اسلامی را می‌رساند. جاذبه رحمت. مقدمتاً باید به این نکته توجه کنیم که برای نیل به سعادت علاوه بر جریان اعمال و گام هایی که خود انسان برمی دارد که در سعادت انسان همچنان که آیه قرآن یک لیس للانسان الا ما سعا، ما اگر بخواییم چیز کنیم هیچ عمل نکنیم در این حال انتظار سعادت مندی داشته باشید این بیجاست. به قول سعدی میگه هر که دانه نفشاند به زمستان در خاک، ناامیدی بود از حاصل تابستانش. بی عمل این انتظار سعادت داشتن این معنا نداره و شفاعت هم معناش این نیست که کسی که هیچ عمل نکه از ناحیه او هیچی نیست اما در این حال که شفاعت مثلا بهشتی بیشه اینو نیمونه. خب اینو که باید بدونید که برای نیل به سعادت عمل لازمه، اما یک جریان دیگری نیز همیشه در جهان هست، همیشه هست و اون جریان رحمته سابقه پروردگار است. در متون دینی آمده است یا من طبقه رحمته و غضبه. این جزوی دعای جوشن سمیر سیشبا محرمتان میکنند اسمهای الهیه که ای کسی که رحمت او بر غضبش تقدم دارد. این هست طابقه رحمت. حافظ در غزل معروف خود میگوید مزرع سبز فلک دیدم و داست مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. در این شعر حافظ یه تشبیه لطیفی کرده که شب اول ماه مثلا آسمان صاف و زلال و ما هم دیده بشه به این ستاره ها، مثل یه مزرعه سبز و که وقتی مزرعه بسا داستم برای درو و اینها هست. این تشبیه کرده این وضع را به یه باغ سبزی و داست که اینا در علم معانی بیان یعنی تشبیه مرکب به مرکب، یه منظره که حاصل میشه در یه تمثیل به یه منظره دیگر. خب یه تشبیه یه تداعی هم شده. تداعی که میدونید که آدم گاهی دیدن چیزی یادش به چیز دیگر میاد، اینو میگنده تداعی. وقتی یه یادم از کشته خیش آمد، نه اینکه تو ذهنت از این منظره فلک منظره باغ و دار و داستم درو کردن و بعد از خیش کردن درو و من چیزی خیش کردم که حالا بخوام خیش که نکردم دروم ندارم. یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو گفتم ای بخت بخستیدی و خورشید دمید، یا بعضی نصحات گفتم ای بخت نجنبیدی و خورشید دمید. گفت با این همه از سابقه نومید مشون. این سابقه توی شعر حافظ تلمیح داره. تلمیح یه اصطلاح بدیهیه، یعنی یه گوشه چشمی داره به همون روایات و رحمت سابقه خداوند. توجه کردید که مقصود حافظ از سابقه رحمت رحمت پروردگار است. ممکن هم هست که مقصود او چیز دیگر باشد که در آیه کلمه ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. این آیه ترجمه است به درستی که کسانی که برا اونا از ناحیه ما حسنا گذشته، حسنا یعنی الخصلت الحسنا، اینا از آتش جهنم دورن. اولئک عنها مبعدون، اینا از آتش جهنم دورن. لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. اونا از حسیس جهنم هم نمیشنوند. حالا حسیس رو نمیدونم. حالا به قول ایشون این سابقه باید یا اشاره به همون سابقه رحمت الهی یا این سابقه که اینجوری شد. علی حال به هر حال این واقعیتی که در نظام هستی اصالت از آن رحمت و سعادت و رستگاری اصلونه و کفرها و فسقها و شعور و شرور عارضی و غیر اصیل می باشند و همواره اون چه که عارضی به سبب جاذبه رحمت تا حدی که ممکن است برطرف می گردد. وجود امدادهای غیبی و تعییدات رحمانی یکی از شواهد غلبه رحمت بر غضب است. مغفرت پروردگار و زایل ساختن عوارض گناه اینم یکی دیگر از شواهد تسلط رحمت و مهربانی او بر غضب و قهر می باشد. رحمت و مهربانی تسلط برس بر غضب و قهر. این بیان ایشون هم چی؟ یه حسی بیان عرفانیه چیزیه به نظرم ایسی یه قدری باید اینجو توضیح داد. اولا این کلمه طبقت رحمت و غضبه اینو ما نباید معنا کنیم که رحمتش به حسب زمان در قصر برغذر مثلا حالا هم که در کنیم مثل ماها که معمولا حالات دیگر مختلفی داریم، یه وقتی هستی خوشحال و به قول خودم شنگولیم، یه وقتی که هستی عبوس و قمتریلا و اینطور چیزا وقت قبولی که خیلی آدم خوبیه. این اولش رحمت رست، رحمتش پیش از غضب باشه، یه حالا این بالاخره خوبی در این است که از غضب نداشته باشه، نه که حالا این خوری هنری نیست که حالا اول رحمت رست بعد غضب داره. این طبق زمانی، یعنی مثلا مثل که ما او بحث جلویمون بر این بحث حالامون طبق داره، اینو بهش میگن طبق زمانی. این طبق از رحمت و غضبه این طبق زمانی نیست، این یه دور طبقی است که در فلسفه بهش میگن طبق ذاتی. مثلا بود که آتش موجود شد پس حرارت موجود شد، این که آتش هم و هست حرارت هم که دورت هست، اما نه اینکه وجود حرارت از وجود آتش و این رتبه او بر رتبه ای از نظر وجود این مقدمه. این طبق رحمت خدا بر غضبش این معناش این ما این رو میخواهیم که این طبق ذاتیه، یعنی اصلا پایه و مایه غضب خدا هم رحمت میشه. یه چیزی تو که چرا غضب میکنه؟ چون رحمت داره. یه چیزی برای خودم خدا چرا غضب میکنه؟ برای اینکه رحمت داره. چه دور تصورش مثلا بعضی ما نسبت به فرزندان خودمون، هر کدوم نسبت به فرزندان خودمون یه علاقه ای داریم که نسبت به فرزندان دیگران نداریم، و همه علاقه ای که داریم یه اقتضاعاتی داره. اقتضاعاتش اینه که بچه کوچیک رو مثلا به فکر مثلا حالا اگر شیر مادر کفایت میکنه برای شیر خوش بگیریم، یا یه وقت مسجد درمیان که بگون ببریدش دوستار و اینطور چیزا، نسبت به او رحمت همون ای دور افتاده. نسبت به او بسی که یک بزرگ شده اینست که وقت مدرسش به هر برای کتاب و چیز و رزالک مثلا آماده کنید، نسبت به او ای اقتدار داره. و همچنین بسا اقتدار داره که یه وقت نرسته مدرسه کتکش بزنه، چرا نرسته بسی مدرسه توجه کردی اوقات همون تحصیل شد، چرا بچه آخر همه چیز فراهمه، چرا نیم به مدرسه فردا در چیز اعتبار میاد اینها عذر میکنیم. حالا چرا حالا به چا مردم خیلی شما مدرسه نیم به ما، چرا اوقات همون تحصیل شد؟ توجه این نسبت بسیم وحی کتک کنیم. این کتک هم به اطلاع ریشه و مایه همونه که ریشه و مایه کیفه زدن و کتابه زدن ایشوشیه، هر دوش از یکی تردر میاره، هر دوش از یکی تردر میاره. اینها اینجور و پس ما میتونیم تصور کنیم که قدر پایش رحمت و لطف باشه. و مثلا فرضی که حالا بیاری در امور اجتماعیه، اگر بنا شده یه مقام حاکمی زمام امور رو به دست گرفته، که این مقام حاکم خیر همه رو میخواد عدالتش در همه شعون باشه، اینها به نتیجه ای اوضاعی داره از بیمارستان و قسمت بهداری گرفته و قسمت شهرداری گرفته و فرهنگ گرفته و اینا، همه اینا مرتب بودن اوضاعش این جلوه های گوناگون اون خیرخواهی مقام حاکمی از اون سفوری که داره خیابون رو میروید، از اون به اصطلاح مامورای بهداری که دارن مثلا بعض اجناس که فاسد شده حسن میفروشن میرن میگیرن میدیدن سجود یا جرمش میکنن یا غیر ذالک، اینا همه جلوه های گوناگونه و رحمت عامه و رحمتی که پایه ی حکومت و پایه ی حجرانیه، اینا همه جلوه های گوناگونه. و مثلا از اون پرستاری که تو بیمارستان مثلا مریض داره آنسمان میکنه دو، یا اونی که غذای مریض میده، یا اونی که زیر بغلای مریض گرفته مثلا قدم مثلا که بتونه یه سه قدم بزنه، اینا همه آثار رحمته. و همچنین اگه یه جا تو شهربانی یا یه جای دیگه یه دوز بذارن شلاق بزنن، این هم آثار رحمته. اینجوری میشه که یه قذب هم اثر رحمت خود. در عالم آفرینش دقیق ما الهیدیم اینجوری میگوید که از منشأ عالم فیض عمیم حق اینطوری است. رحمت اوست که رحمت اوست که پایه ایجاد تو ایجاد حق تو وجود بی‌نهایتی که فیض بخشی لازمه ذاتش تو فیض عمیمش است در سراسر عالم. وحی به جلوه های صورت های بی‌نامون جلوه می کنه لطمت به صورت گوناگون، که وقت مثلا یکی از جلوات رحمت عامه حق بعث انبیاء. خب لطمت یکی از جلوه های رحمت عمومی خداوند به سطح انبیاء علیه السلام، از اونجایی که رحمت داره دو از آیات قرآن هم جوی شد، از اونجایی که رحمت داره همطور رسیدگی کرد، از او حال نقص ما رو به کمال رسید، خاک بودیم چیز قابل ذکری نبودیم، به طلا نبات شدیم، قضا شدیم، نطفه شدیم، جنین شدیم، کم کم حفظ درمون پیدا شده، کم کم قوه بینایی و شنوایی اینا درمون پیدا شده، اینا همه جاذبه رحمت الهی موجودات که داره به طرف کمال میکشونه، در حقیقت به طرف خودش داره میکشونه دو این سوستیزا جاذبه رحمت الهی. و همین رحمت اقتضا میکنه که موقعی که رسیدیم به سرمنزلی که در اون سرمنزل اختیار خوب و بد خودمون سرنوشت خودمون تعیین کنیم، ما مثلا وقتی که جنین بدیم در رحم مادر خودمون نقشی در سرنوشت خودمون نداریم. مثلا دعای قرآن میگه ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما كنت متخذ المضلين عضدا، فرمان من که خدا هستم این خلایقم رو نیوردم شاهد و گواه برا خلقت آسمان و زمین و نه و خلقت خودشون که بیاید ببینید چه جور واسه شما رو خلق کنید. نه چه دور عمل کنیم در زندگیمون نمیشه. وقتی اینجا کردید با این شعور و اینجا کردید خدا به خودم واقعداریم یه تا حالاش به دست من ادن وقتی کلت شما نیدیم همینجا به عنوان رهبری به وسیله بعث انبیاء علیه السلام مسئله رو تحمیل که به او جهت میکنه، از او را که وقت بحث انبیا و بیان در تورات و بیان ثواب و عقاب و همه اینا که به وسیله انبیا علیه السلام میشه، این هم یکی از نمودهای رحم و رحمت آن یا آیه هست در سوره قیامت جو در که دلیل بر لزوم نبوت خدام فرماد ایه تبال انسان ان یدرت از صدا علم یکن یدفتن من منیج یمنا آخر آیه سال نفسی زمین که یکی انسان آیا جمعون میکنه که رها میشه بلا تحلیل صدا، یعنی بلا تحلیل انسان دور جمعون میکنه، یعنی این بی خود جمعانیه. دلیل بر این که بی خود جمعانیت میکنه علم یک و نطفتن من منیه شاهد، ببینید شاهد بر این که خدا انسان را بلا تشکیز میگذاره، شاهد بر اینو میاره که او مراتب تابه که در تابه خدا من نطفه بودید همطور تکامل مونداد حاضر که هم خلق من حضاجن از ذکره بل اون شا به این میخوام بگم که همونی که سبب میشد همون منطقی که ما رو اتحالات مصدیت همطور تمام بوداد این ها همون اقتدام کنه که حالا که رسیم به سر حدیث رفتار خودمون نقش داره در زندگی خدا راه نمایی کنه قصی راه نمایی کردنم به همون اینم اثر جاذبه رحمت رحمت حق که داره به حضیز ترسی هم این تکامل اون میده میبره تو به خودش میتونه از مومی بازه رو فهمه دو چیطوری وقت در این موقع وقتی دستوراتی میده عواقبش هم یاد آوریم اینم ناقصی میگذاره به یکی کار بکنه یکی کار نکنیم وقتی هم میگه که اگه تحبیق کنم شد و اگه نتحبیق کنم شد مسئله تمام اقواب داره مریانه و این است که پس اقوابش هم در حقیقت اقوابش هم اثر سیست رحمت اللہ میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد ای عجب من عاشق این هر روزه من هم به قهرش که داره هم به لطفه و این شگف دست آدم دو تا چیز زد رو دوست داره ولی اینا زد نیست جلوه اصل به اصل که برگر بودی اصل لطفه هر دو روی پایه وقت بنابراین این معنایی که اصل در عالم خلاص رحمت و قذب اینا عرضیه. خب حالا قرآنی قرآن دارید که ما یفعل الله به عذاب کنه چکن اگه شما مردم قهر دارم بشن خدا نوزه بلا میدله جذب کنه که بخواد شما را عذاب کنه ما یفعل الله به عذاب کنه وقت خدا میخواد به عذاب کنه بعضی عناصر خون ها هستن اینا از این دیگه چیه شکنجه بدن این ناله کنه به حضرت کنه لذت بسن اگه خدا از عذاب کردن خلق لذت میبره که بخواد شما را عذاب نه این خراسته ها شده که خودتون برای خودتون بسن بود و شما چیزا بشن دوست هم وقتی اقتضا آزاد نیست بنابرای اگه شر بود که شما را عرضی عرضی تو رو به زبان خوبید رحمه کرد یه اقتضا آزادی نباس در کار باشد که تا حدود امکان اینها از دایی که عواره بزنید حالا یه چونی که اول مطلب که ما بیه هسته میتن تحصیل باشید در آینده بیه میتن